بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بعضی از نکاتی که مربوط به این آیه پایانی سوره مبارکه انعام است این است که بین سرعت و عجله فرق است. سرعت وصف فعل است و عجله وصف فاعل. حرکت و مانند آن متصف به سرعت می شود، ولی متحرک است که متصف به عجله می شود. عجله وصف فاعل است و سرعت وصف فعل. مطلب دوم آن است که معمولا از عجله نکوهش شده است، مذمت شده است و از سرعت مدح و ثنا به امر آمد. دستور سرعت دادن سارع را مغفرت، اما عجله را مذمت کردن. گاهی البته عجله مقرون به قرینه است، محفوف به قرینه است، نظیر اون چه که در قرآن کریم از سیره وجود مبارک موسی کریم سخن به میان آمده است که هنگام لقای خدا و عجل تو الیک رب لتردا، و در باره تعجیل صلات و مانندان هم آمده است که عجل به صلات. اینها به شواهد خاصه خارج شده است. وگرنه العجلتو من الشیطان. عجله خیلی محمود و ممدوح نیست، اما سرعت محمود و ممدوح است. معلوم شد اونجا که محمود است سرعت است در حقیقت، نه شتاب بیجا. مطلب سوم آن است که اگر سرعت وصف فعل است نه وصف فاعل، عقاب خدا سریع است. عقاب خدا در برابر گناهان است که هر گناهی یه عقاب خاص را به همراه دارد که بخش از اونها در جمله های دعای کمیل آمده است. الله مغفر لی از ذنوب ملتی تحت کل اسم تغییر و نعم تحبس و دعا تنزل البلا و مانندان. هر کدام از این دعاها گذشته از اینکه اثر مشترکی دارن، اثر خاص خود را به همراه دارد. و اگر عقاب خدا سریع است، ممکن است بعد از اون گناه اون اثر تلخ که عقاب الهی است به سرعت دامنگیر آدم بشود. گرچه خداوند غفور رحیم است، گرچه خداوند به سرعت نمیگیرد، اما احتمال اینکه عقاب سریع خدا دامنگیر انسان بشود هست. رضا بین خوف و رجا آدم باید به سر ببرد. شاید خدا نبخشد، شاید اون عقاب سریع زود دامنگیر آدم بشود، چون که گاهی این چنین است. گاهی انسان در اثر یک گناه اون چنون کیفر تلخ میبرد که به این زودی ها جبرانش سخت است. و قبلا هم به عرضتون رسید که مرحوم فیض رضوان الله در وافی یه بابی را منعقد کرده است برای تشخیص گناهانی که آثار سوءش در دعای کمیل آمده. در اونجا روایاتی هست که مشخص میکند کدوم گناه است که تحت کل اسم است، کدوم گناه است که تغییر النعم است، کدوم گناه است که تحبس الدعا است، کدوم گناه است که تقطع الرجا و مانندان. غالب اون ذنوبی که آثار خاصه خود را دارند در اون باب جمع آوری شده. خب ممکنه خدای ناکرده یکی از این عقاب‌های سری دامنگیر آدم بشود و جبرانش باید سخت بشد. اینم مطلب بعدی. مطلب دیگر آن است که این که ذات اقدس اله فرمود طریق العقاب است، ممکن است همین عقاب‌ها در دنیا زود دامنگیر آدم بشود. یک. یا نه، ممکن است ناظر به قیامت باشد. اگه ناظر به قیامت بود برابر کل ماه و آتن فهو قریب، از این جهت خدا سریع العقاب است، چون جریان قیامت محقق الوقوع است. این صغرا و کل ماه و آتن فهو قریب، این کبرا، بنابراین عقاب خدا قریب و نزدیک است. این نتیجه قرب در اینجا همون سرعت را تداعی میکنه. یا نه، جریان قیامت از اون جهت نزدیک است که نسبت به اراده الهی و دستور حق خیلی سریع و آسان است و تند است، برای اینکه فرمود انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا. پس ممکن است دیگران عقاب خدا را دور و کند بپندارند، ولی عقاب الهی طبق تهدیدی که به عمل آمد هم نزدیک است دور نیست، هم سریع است بطی نیست. این چهار پنج مطلب مربوط به کلمه سر العقاب. معلوم بشود اگر کل ما هو آتن فهو غریب، پس اون چرا که به غریب نیست آتی هم نیست. اگر کل ما هو آتن فهو غریب، ما لیس به غریب فلیس به آتن. نه، سرش آن است که ممکن است ذات اقدس اله ببخشد. از این جهت اون جمله های بعدی که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا تأیید میکنند این مطلب را. و از طرفی هم چون روشن نیست که کی میمیرد و به عذاب قبر مبتلا میشود، روشن نیست که، ممکن است در کوتاه‌ترین مدت عقاب الهی برسد. اگر من مات فقط قامت قیامتو، اگر قبر یا روزت من ریاض الجنه یا حفرت من حفر النیران، ممکن است زود بیاید. لذا انسان بین الخوف و رجا باید به سر بره. چون در دنیا که باشد بالاخره خدا سریع است. این به قضیه مهمله است، قضیه موجب کلیه نیست که جمیع تبهکاران گرفتار عقاب خواهند بود و گناهان هم در دای کمیل و مانند اون که فراش مشخص شده است. چرا قضیه موجب کلیه نیست و قضیه مهمل است در قوه قضیه جزئیه؟ برای اینکه جمله بعد دارد که به انهو لغفور رحیم. اون مطلب ششم این است که در اینجا ذات اقدس اله عقاب را در مقابل ثواب قرار نداد، عقاب را در مقابل مغفرت قرار داد. یعنی هر دو مال گناهکاران است. یه انسان پرهیزکار حسابش مفروغن هست، خوبان خوبن، در باره بدانن که خدا این دو وعد و وعید را داده است. فرمود بدان را ممکن است عقاب سریع بگیرد، یک. ممکن است خدای غفور رحیم ببخشد، دو. چون سخن از غفران است نه سخن از ثواب. خوبان خوبن انشاءالله. چون اکثری مردم مشکل گناه دارن، لذا هر دو قسم مربوط به همین اکثری است. وگرنه نظم سنایی اقتضا میکرد که ثواب در مقابل عقاب قرار بگیره، اما اینجا اون نیست. خب غفران مال گرفتاران گناه است دیگر. در این حال که تهدید کرده است به سرعت عقاب، وعده هم داده است به غفران و بالاتر از غفرانم هست، رحمت است. معمولا غفور قبل از رحیم قرار میگیرد، چون رحمت اگر بخواهد بیاید باید بعد از مغفرت باشد. شما اگر خواستید یک جامعه را رنگ کنید، اون سبقه زیبا را که روی جامعه چرکین پیاده نمی کنید، اول شستشو میکنید، لکه گیری میکنید. وقتی جامعه لکه گیری شد بعد رنگ میکنید. همیشه در قرآن رحمت بعد از مغفرت است. باید لکه گیری بشه، شستشو بشه، بعد رحمت بیاد. خب نه، چون به نفع قضیه جزئیه است، چون ذو مغفرت و غفور رحیم هم کنارش آمده. اگه به نفع موجبه کلیه بود هر تبهکار را سریعا میگیره. اما فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، یا فرمود که فلا یحسبن الذین کفروا انما نمر لهم خیر لانفسهم انما نمر لهم لازداد اثما. اینا همش به عنوان قضیه موجبه جزئیه است، چون زمامش به دست خدای حکیم است. فمود لمن یشا، چون او مشیعتی او حکیمانه است، میداند کی را مهلت بدهد، کجا مهلت ندهد، کجا مهلت ندهد و ما ندهد. در باره یه عده فمود امهل هم را بیدا، یه مقدار کمی مهلت بدید بعد همون داره میگیری. خب لذا انسان بین الخوف و رجا به سر میبرد. غرض آن است که سعه رحمت الهی در همین بخش پایانی سوره انعام مشخص است. خدا ثواب را در مقابل عقاب قرار نداد. خوبان خوبن، حکمشون روشن است. درباره بدان فرمود یا ممکن است عقاب سری دامنگیرشون بشه یا خدای غفور اول ببخشد. حالا که شستشو شد، مغفور شد، شخص مغفور نیست، زن مغفورون لست، الله مغفر لی در کار است نه مغفر نی، گناه را میبخشد نه آدم را. هبه است بر با انسان چیزی هبه میکنند، انسان میشود متهب، اما غفران مال زن بست. اون لکه‌گیری اول به عمل میاد. وقتی این لکه‌گیری شد که میبینید گاهی انسان به برس مبتلا میشه، گاهی به سیاهی مبتلا میشه. خب یوم طبیعت زو بجوه و تصویت دو وجود. اگر این لکه های سیاه باعث سیاه شدن چهره میشود، اینا باید شستشو بشه. بعد از اینکه اون لکه ها مغفور له شد، شخص مغفور نیست، زن مغفور له، گناه بخشیده میشود نه شخص. اون گناه لکه گیری شد و شخص مرحوم می شود، خدای رحیم نسبت او اثر می گذارد. اگر در قالب آیات غفران قبل از رحمت است، برای همین مسئله است، چون که تسلیم هم قبل از رحمت است. ما عرض ادب به پیشگاه معصومه می کنیم، بگیم السلام علیکم و رحمت الله. این سلام کردن و تسلیم و اظهار تسلیم به پیشگاه معصومی، اول سلامت دل خواستن است، یعنی دلتون سالم باشد، شکسته نباشد. خب حالا برای چی سالم باشد؟ برای دریافت رحمت الهی. حالا قلب سالم بود، ظرف سالم بود، ظرف سالم که به درد نمیخورد که. ظرف سالم، سلامت ظرف برای ریختن مظروف است. و اگه مظروف نیاید، بر این ظرف شکسته نیست، سالم هست، اما مظروف هم ندارد. اینه که میگیم السلام علیکم و رحمت الله، اول سلامت دل مسئلت میکنیم که شکسته نباشه. حالا که این ظرف سالم شد، مظروف مناسب هم برای این ظرف طلب میکنیم و اون رحمت خداست. بر از آن است که مغفرت مال زن بس اولا و قبل از رحمت از ثانیا. در پایان این سوره مبارکه هم غفور و رحیم بودن با این نظم ترتیب ذکری رعایت شده است. حالا برگردیم به مضمون مشترک این سوره و پیام‌های این سوره که قهرن فضای این سوره هم به تبع این مضمون روشن بشود. اونجا که سلام تنهایی مطرح شده است، چون قبلش یا بعدش رحمت خاصه آمده. بله، اون وقت بعدش هم مژده میارن دیگه. در همون جریان دیدار ملائکه با ابراهیم سلام الله علیه یا لوط مژده آوردن دیگه. مطلب بعدی آن است که در تلیه سوره مبارکه انعام بحث شد که این سوره دفعتن واحدتن نازل شده است. روایاتی هم رو تایید میکنه. در تفسیر آلوسی آمد است که ما یه حدیث معتبری، یه روایت صحیحی در این زمینه نداریم. روایات مثلا مختلف است. ما بیاییم بین این روایات جمع بکنیم، بگیم به این که اون روایاتی که گفته است این سوره دفعتا نازل شده است، با اون شواهدی که میگن این سوره تدریجا نازل شده است، هر دو قابل جمع است، برای اینکه این سوره دو بار نازل شده. نظیر مثلا سوره فاتحه کتاب که دو بار نازل شده، بعضی از سور دو بار نازل شده. این سوره هم دو بار نازل شده، یکی تدریجا یکی دفعتن، چون درباره کل قرآن هم همه این تعدد نزول آمده. گفتن یک بار دفعتن نازل شده، یک بار تدریجا. این چنین بگوییم شاهدی بر چنین جمع نداریم، این جمع جمع تبرعی خواهد بود. ما دلیل نداریم که این سوره دو بار نازل شده، یکی تدریجا یکی دفعتن، و چون سند معتبری نداریم بر نزول دفعی، بنابراین همون تدریج معتبر است. برای اینکه در بعضی از این آیات شأن نزول ذکر شده، خب شأن نزول نشون میداد که این آیات به تدریج نازل شده است. لکن در تلیه بحث سوره مبارکه انعام روشن شد که شأن نزول داشتن منافات با نزول دفعی ندارد، و تا حدودی روایات تأیید میکند که این سوره مبارکه دفعتاً نازل شد. مطلع بعدی آن است که در همون تلیعه سوره مشخص شد که 70,000 فرشته به مناسبت 70 نام یا کمتر و بیشتر که در این سوره است، 70,000 فرشته این سوره را مشایعت کرد. حالا این 70,000 ناظر به کثرت باشد، یعنی فرشتگان زیاد، یا رقم مخصوص 70,000 ملحوظ باشد، منافات ندارد به آنچه که در بخش پایانی سوره مبارکه جن آمده. در سوره جن آنچین آمده است که آیات قرآن کریم که نازل می شود، فرشتگان هم پیشا پیش، هم پشت سر، هم همراه این آیات می آیند تا با چنین حفاظتی از نفوذ شیطان مسون باشد. آیه 27 سوره جن این است که فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. این آیات نورانی که نازل می شود پیشاپیش آیات فرشته است، دنبال آیات فرشته است که مبادا بیگانه شیطنتی و مانند آن در اینجا راه پیدا کند. این منافات ندارد با مشایعت 70,000. ممکن است اون 70,000 نفر جزء همون من خلفهی باشد یا نه غیر از اون فرشتگان مخصوصی که رصدبانان هر سوره‌ین و کل آیات قرآنن، غیر از اونها به احترام نامهای مبارک الهی که در این سوره انعام است، فرشتگان مخصوصی هم این سوره را مشایعت کردند. این هم یه مطلب. مطلب دیگران است که در پایان بحث روز قبل اشاره شد که این سوره مبارکه انعام یه تناسبی با فاتحه کتاب دارد، یه ارتباطی با سوره بقره دارد، یه پیوندی با سوره آل عمران دارد، یه نسبتی با سوره نساء دارد، یه مناسبتی هم با سوره مائده. اونگاه اشکال می شود که قرآن کریم که به سبک به ترتیب نزول جمع‌بندی نشده، خب خیلی از سوران که در مدینه نازل شدن و بعدها نازل شدن و خیلی از سوران که در مکه نازل شدن و قبلا نازل شدن، در حالی که قرآنی که بشر فعلا در خدمت اون است، ترتیبش طوری است که سور مدنی قبل از سور مکی است. شاید در بحث‌های قبل اشاره شده به این که یقینا ترتیب تدوینی قرآن با ترتیب نزول قرآن هماهنگ نیست. البته سور مکی در آخر قرار دارد، سور مدنی در اول قرار دارد. اما آیا این ترتیب به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا همجور جمع آوری شده، صدفتن و صدفتن جمع آوری شده؟ اینطور که نیست که. این لابد به دستور اون حضرت بود، به اشاره اهل بیت بود، به دستور خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. کما هو الحق، شاهد این که این دستور به این جمع بندی به دستور خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع آوری شده است، این است که فرمود اینی تارکم فیکم فقرن کتاب الله بعدتی. خب اینو در موارد گوناگون هم فرمود. اگر چنین چه جمع آوری نشده، تدوین نشده، چند تا سوره روی کاغذی در یک جایی بود، چند تا سوره دیگر روی چوبی در جای دیگر بود، چند تا سوره روی پوستی در جای دیگر بود، خب اینه که نمیشود به یه امتی گفت که اینی تارکم فیکم فقرن کتاب الله بعدتی. اون همه اصرار که اگر بخواهید گمراه نشوید به کتاب به خدا مراجعه کنید، به بعدت مراجعه کنید. خب چهار تا پوست یه جا، چهار تا تقدی یه جا، چهار تا کاغذ یه جا، اینو میشه کتاب گفت؟ کتاب اینو میشه به مردم سپر؟ اینو میشه حجت بین مردم و بین خدا قرار داد؟ یا کتاب است بالاخره؟ کتابی است مدون جمع آوری شده. خب البته بعدها در زمان بوده مارک است امیر سلام الله علیه یک شهرت بیشتری، یک کار بیشتری روی این کتاب مدون مجموع به عمل آمده، وگرنه در عصر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زمان خود اون حضرت کتاب به ودیعت گذاشته شده، نه اینکه چهار تا تختی یه جا، چهار تا کاغذ یه جا، چهار تا پوست یه جا، اینکه حجت بین مردم و بین خدا نخواهد بود. بنابراین اگر کیفیت نزول سور باشد، البته اون نزولش مشخص است که سور مکی مقدم است، سور مدنی بعد، اما اینکه کتاب شده، مدون شده، جمع آوری شده، به ودیعت گذاشته شده، به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دستور اون حضرت هم حساب شده است، که فاتحه کتاب اول، بقره دوم، آل عمران سوم. اون با تأویل و تفسیر آمیخته شده بود دیگر، خیلی از مطالب تفسیری در اونجا اشاره شده و اونا نخواستن که این تبیین بشه. خب البته حالا اون دیگه برمیگردد مسائل حب و دنیا رأس کل خطیه که نپذیرفتن دیگه، خود حضرت رو قبول نکردن چه رسد به حرف او. مطلب دیگران است که اگر در این کتاب قصه نیست و اونجایی هم که قصه است احسن القصص است و چیزهایی که جنبه تاریخی دارد، جنبه داستانی دارد، ولی جنبه تفسیری ندارد، جنبه حکمت ندارد، جنبه معرفت ندارد، قرآن ذکر نمی کند. قبلا گفته شد که بعضی از قسمت‌های قصه حذف می شود و که حساس و مهم است. بعد هم در خلال بحث روز قبل گفته شد به این که اون مقداری که محذوف است چون مهم نبود محذوف است. پس دو تا مطلب تا کنون گفته شده، یکی این که اون مقداری که محذوف است جز اسرار و نکات مهم است لذا حذف شده، یکی این که اون چی که حذف شده برای این که مهم نبود مفید نبود حذف شده، و هر دو حقه. بیان ذالک این است که یه سلسله اسراری بین پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بین ذات اقدس اله است که درک اون اسرار مقدور توده مردم نیست، لذا اون را خدا مستقیما به پیغمبر آموخت و پیغمبر را مبین، شارع، مفسر و معلم قرآن قرار داد تا با استمداد از اون اصول کلیدی این بخش آیات قرآن کریم که به اطلاع مردم رسونده این را حل کند. چون که در همین سوره مبارکه انعام گذشت که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المؤمنین. این عطف بر محذوف در قرآن کم نیست، یعنی از وسط جریان شروع میکند. خب چرا ملکوت آسمان و زمین را نشان ابراهیم خلیل نشد دادیم؟ و برای اینکه، این و برای اینکه یعنی برای اسرار و حکمی که بین خدا و خلیفه اوست که اونها را توده مردم نمیتوانند درک کنند، و برای اینکه او از اصحاب یقین باشد، که این عطف بر محذوف است. اینا دیگه اختصاصی به قصه ندارد، در بحث‌های معرفتی هم همین طور است که عطف بر محذوف کم نیست. مرحوم ابن طاووس اصفهانی در کتاب شریف اقبال در همین دعاهای ماه رجب نقل میکند که ابو حمزه شمالی میگوید من ماه رجب بود، اول ماه رجب در مسجد الحرام در هجر اسماعیل در حضور امام سجاد سلام الله علیه قرار داشتم، دم وجود مبارک امام سجاد شروع کرده به دعا خوندن، فانصت تو الیه انصات کردم، گوش فرا دادم دیدم حضرت چی میگه، دیدم عرض بود خدایا یا من یملک حوایج السائلین و یعلم ضمیر الصامتین لكل مساله منك سمون حاضر و جواب عتید اللهم بمواعيدك الصادقه و ايادك الواصله اسالك بحق محمد و آل محمد ان تسلي عليهم و ان تقضي حوائج للدنيا و الاخره. ثم اسر البواقي بما لم افهمه. تا اینجا حضرت این دعاها را صریح و سریع و روشن گفت، منم شنیدم. بقیه دیگه شروع کرد به زمزمه کردن، من نفهمیدم حضرت چی گفت. خب این یا برای اینکه نفرین های سیاسی و دعاهای سیاسی بود، چون در همون سنه فتنه ابن زبیر بود، یا نه همونطوری که بزرگان گفتن تا رسید به مرحوم آمیز جواد آقا و بعد رسید به مرحوم شهاب‌الدین استاد امام رضوان الله علیه مجمعین که دعا قرآن ساید است. این دو کلمات قصار اهل معرفت است. مرحوم آمیز جواد آقا این هم دارن رو که دعا قرآن ساید است. خب این یا رسید بون اسراری که به درد ابو حمزه و امثال ابو حمزه با اینکه شاگرد حضرت است نمیخورد، حضرت آرام زمزمه میکنه، یا نه هم مشکل سیاسی بود. حالا روشن نیست، چون اتفاق افتاده که در همون سال فتنه ابن زبیر بود که در هجر اسماعیل وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در اول ماه رجب این دعا را خونده. خب ثم اسر البواقی به ما لم افهمه. گاهی اسرار یعنی سری گفتن این است. رازداری این است. خب قصه ها هم همین طور است. اگر اون بخشش که خیلی اوج دارد او را هم خب خدای سبحان با موسی کریم 40 شبان و روز سخن گفتن، همین 40 که موسی کریم گرفتن در این 40 شبان روز نه خوابید نه غذا خورد. چی شنید، چی گفت، چی جور عبادت کرد، اینا رو که برای افراد عادی نقل میکنه که ثمر عملی ندارد، که بکنه درکش ممکن است نه راهش رفتنش برای افراد دیگر مقدور. اون مقداری که فخذ ما آتیناک بکن من الشاکرین تورات بود برای حجت مردم و امثال ذلک. وگرنه هم 40 شبان روز نه غذا بخوره نه بخوابه نه آب بخوره هیچ. خب فرشته بودن همینه دیگه. بجود بارک از تعمیر سلام الله در اوصاف فرشته ها داره که اینا نمیخورن نمیخوابن و غذای اونا تسبیحه. آدم چی یک 40 فرشته منش باشد. پس محذوف در قرآن دو قسمه، یا خیلی بالاست که در دسترس دیگران نیست اونا رو ذکر نمی کنن، یا نه نیازی نیست. مثلا قسمت های تاریخی وقتی که وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه از مدین دوباره داشت به مصر برمیگشت چه تاریخی بود؟ از مصر که فرار کرده خرج منها خوافه یه ترقب به طرف مدین چه تاریخی بود؟ روز بود، شب بود، صبح بود، بعد از ظهر بود؟ معاصرین او کی بودن؟ از کدوم مزرعه و مرتع عبور کرده؟ تاریخ نمیسا اینا رو نقل میکنن. هوا سرد بود، گرم بود، چه فصلی بود؟ هیچ کدام از اینا نیست. چه فصلی بود، چه سالی بود؟ اصلا میشه آدم تاریخ بگه سال نگه؟ تاریخ به سال و ماه وابسته است. هیچ کدام از این قصه های تاریخی به سال و ماه در قرآن کریم نیامده، این نقشی ندارد. ها البته او رو روایات و اینها تعمیم میکنند، ولی منظور این که محور اصلی جریان یوسف اینه که بگه رب سجن و احب و الیه، حالا چه سالی بود نقش ندارد. که جریان چاه افتادنش هم این بود، وقتی میخواست به چاه بیفته خدا فرمود یه روزی هم تو آزاد میشوی و همین جریان رو برادرانت میگی. تنبئنهم بأمرهم هذا در سوره مبارکه یوسف آمده است. ما هنگام چاه افتادن او به او اطمینان دادیم، گفتیم یه وقتی آزاد میشی، همین قصه را به برادرانت میگی وقت. حالا این چه فصلی بود، چه تاریخی بود، چه سالی بود، اصلا تو قرآن نیست. با اینکه محور اصلی تاریخ به همون زمان است، هیچ کدام از این مسائل تاریخی زماندار زمانش در قرآن کریم نمیآید. خب فرض آن است که قرآن به منزله قانون اساسی است، اون حرفهای کلیدی رو ذکر میکند، مفاتیح غیب رو ذکر میکند. همه اینها مشخص شده فهمود در روایات آمده، اما اون چه که برای توده مردم سودمند است اونا رو ذکر میکند. مثلا مدین کجا بوده و ما کنت ثاویان به اهل مدین، یا ما کنت به جانب تور در چه تاریخی بود، اینا که تو قرآن نیست. البته خصوصیاتش به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است. مطلب دیگر این که آیه عهد و میثاق چگونه شده، آیا بعضی یادشون است یا بعضی یادشون نیست، اینا بخواسته خدا. این سوال مربوط به آیه سوره مبارکه اعراف است که انشاءالله در پیش داریم، که آیا اگر خداوند از ما تعهدی گرفته یادمون هست یادمون نیست، انشاءالله در سوره مبارکه اعراف خواهد آمد. اما این تبدو ما فی انفسکم و مانند آن که در سوره مبارکه بقره بحث مبسوطش گذشت با این سوره انعام بی ارتباط نیست. در سوره انعام فرمود بین که ظاهر و باطن شما باید پاک باشه، گاهی به زمان نفی گاهی به زمان اثبات. گاهی به زبان نفی ذر و ظاهر الاسم و باطنه، آیه 120 همین سوره مبارکه که انعام بوده گذشت، و ظهر و ظاهر الاسم و باطنه، هم به این معنا گناهان ظاهری و گناهان باطنی را ترک کنی، خلوت و جلوتتون از گناه مصون باشد یک، هم ظاهر و باطن خود را از گناه حفظ کنید دو، نه گناه قلبی نه گناه قالبی. گناه قالب یعنی گناه اعضا و جواره، گناه قلبی که خب مربوط به نیت و ایناست. هم ذر و ظاهر الاسم هم ذر و باطن الاسم، و ذر و ظاهر الاسم و باطنه. یه وقت است که انسان در خلوت گناه میکند، فبود اتقل معاصی فی الخلوات فی نشاهده و الهاشه، فبود همونطوره که در حضور مردم گناه نمیکنید در غیاب مردم هم گناه نکنید. یاد از نه کسی از گناه ظاهری و فسق جوارح مسئول است، اما نیتهای پلید، حسدها، زمزمها، خاطرهای تلخ و سو مرتب از کنار ذهنش میگذرد. همون از اون باطنم بپریزید. یعنی اسم باطن، این اضافه صفت موصوف است. ظاهر اسم یعنی اسم ظاهر، باطن اسم یعنی اسم باطن. گناه ظاهری داریم، گناه باطنی. اون گناه علنی گناه ظاهر است، میگن فرمون کس متجاهر به فسق است. گناهی در خلوت آدم انجام میدهد گناه باطنی است. این یک. گناه های ظاهری گناهی است که انسان با اعضا و جواره انجام میدهد، با چشم و گوش انجام میدهد. گناه باطنی اون است که با نیت انجام میده. خب این لسان نفیش، لسان اثباتش همان است که فرمود ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این لسان اثباتش است. خب اگر محیا و ممات کسی لله رب العالمین بود، قهرن از ظاهر اسم و باطن اسم نجات پیدا میکند. پس اون زر و ظاهر الاسم و باطنه لسان نفی است. این ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لسان اثبات است و هدف هر دو مشترک است. یعنی تمام هستی شما باید برای رضای خدا باشد. مطلب دیگر که جز غرر این آیات محسوب می شود همان است که خداوند هر جنبنده ای را با یک امت بودن ستود است. همون ما من دابت فل ارض را طائر یطیر و بجناحه الا امم امثالکم، آیه 38 سوره انعام. در باره همین آیه آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لولا ان الکلاب امتون لامرتو به قتلها، اگر سگها نظیر امتهای دیگر یک ملتی نبودن، یک جامعه نبودن، یک امتی نبودن، یک حساب و تشکیلاتی نداشتن، من میگفتم سگا را بکشید، ولی اونها هم یک امتی هن، یک ملتی هن، یک حسابی دارن، یک کتابی دارن و مانند دارن. لولا ان الکلاب امتون لامرتو به قتلها. این که فرمود ما من دابت فر از برات ها ارینتی رو به جناحه الا اممون امثالکم، اینم از غرر آیاتی است که چون ما بحث غرر آیات داریم، یعنی در هر سوره ای اون واسطه العقد مشخص می شود. این از غرر آیات این سوره است. یک، یه بحث فضای نزول داشتیم. دو، یه بحث پیام مشترک داشتیم. سه، که اینا مرتب در کنار هم بازگو می شود. یکی از مطالبی که باز مربوط به همین سوره مبارکه انعام بود این بود که در عصر جاهلیت اینا یا فریب میدادن یا فریب میخوردن و حتی به این فریب عده‌ای را مغرور کردن. میگفتن که این حرفایی که مثلا کسی که مدعی رسالت است دارد، یا آهنگر رومی آمده در مکه مشغول آهنگری است، این رفته این حرفا را از او یاد گرفته. که آیه 103 سوره مبارکه نحل این است که فبود این چه فریب کاری و عوام فریبی است که اینا دارن. خب بالاخره این آهنگر خودش رومی است، او خودش عربی بلد نیست، چرا رسد به عربی مبین و لغت فصحای عرب؟ این حرف عادیش بلد نیست. فلقد نعلم انهم یقولون انما یعلمهم بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. خب اگر یه عده عوام باشن میشه اونا رو اینجور هم فریب داد؟ خب یه عده باورشون شده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ این حرفا رو از اون آهنگر رومی یاد گرفته. قرآن فرمود خودش رو فکر نمی کنید، اون آهنگر حرف عادیش بلد نیست که به عربی ادا کنه، با ایما و اشاره و همین حرفا حرفاش بیان میکنه. حالا شما میگید این معارف گذشته و آینده را تلقین کرده. خب حضرت مگر کنار آهنگری رفته بود اونجا مدرسه میرفت؟ خب شما که هرچیتون با او بیشتر دوست، که همه شما با او کار دارید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چقدر با این آهنگر کار داره؟ ارتباط شما با این آهنگر که بیشتره که. خب همتون جمع بشید از مثل این بیارید دیگه. او یه نفر رفته این خود او بیاد مثل یک سوره مثل این بیاره دیگه. چون اسلام اون آهنگر هم دعوت کرده به دین، او هم تحدی کرده دیگه. فرمود به این که کنتو فیره به ما نزل الله علی عبدنا فاتو به سوره من مثل. خود اون آهنگر هم تحدی کرده دیگه. خود اون آهنگر طرف تحدی است. یک، همه شما با اون آهنگر جمع بشید لوجتمعت الانس و جن علی اتم مثل دوران. دو، لا یعتم مثلی. الحمدلله.